الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از آیات قرآن و روایات اهل بیت این معنا به دست میاد که اخلاق یعنی آراسته بودن به حسنات نفسی و عملی و پیراسته بودن از رذایل باطنی و عملی 100% حافظ و نگهبان ایمان و عمل صالح اگر این رشته این حبل معنوی ایجاد نشه در وجود انسان یا اگر ایجاد شده قطع بشه ایمان و عمل دیگه ضمانت بقا نداره و برباد رفتنش حتمیه این رو تاریخ حیات بشر ثابت کرده از زمان آدم تا به امروز بزرگانی که درباره ابلیس کان من الکافرین رو سار من الکافرین گرفتن که به نظر میرسه حق با اونهاست چرا که از روایات و فرمایشات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه استفاده میشه 6000 سال عبادت به حق داشت عبادت قلابی و منافقانه و ظاهری و تقلبی نبوده و الا در اون جایگاه با عظمت قدسی قرار نمی گرفت اگه از اول کافر بود و نجس، راه در بارگاه قدس و همنشینی با فرشتگان رو نداشت. خداوند اگر کافر بود یه چنین ناپاکی رو با پاکان ملکوت همنشین نمی کرد. اونجا جای ناپاک نبود. با دقت بیشتر میشه به دست آورد که او هم مؤمن به خدا بود و هم اهل عمل صالح بود، اما دچار یک رذیله اخلاقی شد و اون خودبینی و خودخواهی و به تعبیر قرآن کبر بود. اون هم کبر در برابر فرمان پروردگار، که خداوند می‌فرماید به همه فرشتگان امر کردم سجده کنید، سجده کردند الا ابلیس ابا، امتناع کرد، وستک بره و خودخواهی نشون داد، منیت نشون داد. و کان من الکافرین از ناسپاسان شد. کفر در آیه به معنی انکار خدا نیست، چون وقتی که مارک رجم و ترد و لعوم و مدهور و ملعون به او زده شد، باز هم خدا رو قبول داشت. در عین خوردن این مارکه ها به پروردگار گفت فبه عزت کل اقویان نه و مجمعین. معلوم میشه در عین ملعون شدن و مطرود شدن و ملعون شدن و مدعور شدن مدهور شدن خدا رو قبول داشت، اما اهل عمل به فرمان خدا نشد. خیلی ها خدا رو قبول دارن ولی اهل کار نیستن، اهل عمل نیستن. واسه کسی را ما در عالم نداریم که خدا رو قبول نداشته باشه. افالله شک کن. حتی اونایی که لایکن در باطن خودشون نمیتونن به خودشون بقبولونن که عالم صاحب نداره، کلیددار نداره، نمیتونن، چون فطرت همه به طرف حضرت حق جهت داره، یعنی عقربه باطن به طرف خداست، به جای دیگه نمیچرخه، پوشش روش میاد ولی جای دیگه نمیچرخه. بدترین بت‌پرستان دوره تاریخ مردم جاهلیت بودن قبل از پیغمبر. 360 قبیله با 360 بت، ولی خدا به پیغمبر می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، بگو پدید آورنده آسمان ها و زمین کیه؟ مؤکدن همه جواب میدن لیقولن الله، لیقولن هم لام اول فعل مضارع هم نون تأکید ثقیله، لیقولن الله. با اطمینان میگن خدا، با اطمینان. اما رویگردان از عمل بودن، مخالف با دینداری واقعی بودن. اونم به خاطر اینکه با بت پرستی نونشون تو روغن بود، مخصوصا سردمداران بتخانه ها میدونستن ای به حرف پیغمبر گوش بدن این نون تو روغن در میاد و میاد تو ریاضت و مزیقه و رنج، عافیت طلبیشون نمیذاشت اهل عمل بشن. حتی ابلیس بعد ملعون شدن انبیا رو هم اعتقاد داشت که آینده از نسل این آدم میان، لذا به خدا گفت الا عبادک منهم المخلصین. مخلصین کیان؟ در آیات قرآن که انبیاء خدا. درباره یوسف اون وقتی که 14-15 سالش بیشتر نبود، در آیه همه بها و همت بهی در پایان آیه میگه انه کان من عبادنا المخلصین. قیامت رو هم قبول داشت، بعد معلوم شدنش، بعد رجم شدنش گفت انذرنی الی یوم یبعثون، جون منو نگیر، به من مهلت عمر بده تا یوم یبعثون. هم خدا رو قبول داشت، هم انبیا رو میدونست به وجود میان قبول داشت، و هم قیامت رو. ولی کبرش توحید عملی و صفاتی رو از او گرفت، توحید در عبادت رو از او گرفت. این که منبع خیر بود، منبع خیر بودن و از او گرفت و منبع شر شد برای یه رذیلت اخلاقی. ایمان عملی به باد رفت و عمل صالح هم به باد رفت. این جایگاه اخلاق. اگر این رذیلت رو به میان نیورده بود، یعنی در برابر فرمان خدا میگو بالا چشم، یه سجده میکرد، تا الان هم نشین با ملکوتیان بود، اما از دست داد. خیلی کتابا رو من دیدم در این 55 سالی که منبر میرم، در هیچ کتابی نه شیعه نه غیر شیعه ندیدم که یک نفر گفته باشه طلحه و زبیر دو منافق خطرناک بودن. اون زمانی که زبیر در فضای ایمان واقعی به سر می برد، مورد محبت پیغمبر، اون زمانی که پای عشق به صندلی در کارش نیامده بود، امیرالمومنین فرمود از زبیر و منا، مثل سلمان و منا. طلحه دوماد داشت که هیچ پدرزنی در کره زمین شانس دوماد او رو نداره و نداشت. تو مردم ولی پیغمبر اکرم که از شانس دوماد داشتن پرشانسترین انسان عالمه، یعنی در غیر انبیا، چون موسی داماد شعیب بود، در غیر انبیا کسی شانس دومادداری طلحه رو نداشت که دخترش رو وقتی امیرالمؤمنین برای حضرت سیدالشهدا خواستگاری کرد با جون دل قبول کرد و از نسل این دختر چقدر انسان والا تا حالا پدید اومده قابل شمارش نیست. از نسل هم این دختر که یه دختر طلحه برای ابی عبدالله آورد به نام فاطمه، که سید و شهدا این فاطمه رو به همسری حسن ابن حسن در آورد. یه رشته نسل این زن و شوهر کل طباطبایی های ایران و عراق و هند، که یه فرد از نسل این زن و شوهر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. خب کی شانس داماد مثل طلحه داشت؟ کی شانس زدودن گرد و غبار غم رو مانند زبیر بعد امیرالمؤمنین از قلب پیغمبر داشتی؟ اما وقتی یه رذیلت اخلاقی در وجود هر دوشون رخ نشون داد و در ارزیابی دوچار یک غلط ابلیسی سنگین شدن، و اون این بود که گفتن ما دوتا از علی ابن ابی طالب چی کم داریم، با اینکه همه چی کمتر داشتن، علی بودم ما چی کم داریم، یکی علی یکی ما، چی تون مانند امیرالمؤمنین بود؟ پرده حب جاه و عشق به صندلی و ریاست همه حقایق رو در دل این دو نفر پوشوند. سار من الکافرین، پوشاننده شدن. کافر اسم فاعله، مثل مضارعش دلالت بر دوام داره. خوب شدنی نبودن، خوبم نشد. او در بیابان تو خیمه یه بیابان نشین گرفتار شد و در خواب کشته شد. تلهم به وسیله رفیقای جونجونی خودش مروان و دو سه تا دیگه کشته شد. رسول خدا قبلا فرموده بودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار. چی شد ایمان این دو نفر؟ اون ایمان عملی به باد رفت. چی شد اعمال صالح 40-50 سالشون از زمان پیغمبر تا روز به حکومت ظاهری رسیدن امیرالمؤمنین به باد رفت؟ این رو خیلی ما باید دقت کنیم. اگر فاقد اخلاق باشیم یا دارای اخلاق باشیم و دوچار فقدش بشیم، ایمان عملی ما از قفس وجود ما پر میکشه میره، اعمال شایسته ما هم هوا ان منصورا میشه، تموم میشه عمرش، موندگاریش از بین میره. و ما به اندازه‌ای که به نور، به هوا، به آب نیازمندیم یا بیشتر به اخلاق الهی نیازمندیم، مخصوصا ما که حالا در سلک روحانیتیم، در سلک آخوندی است، ما از همه مردم محتاج تریم به اخلاق. آنان که غنی ترند واقعا محتاج ترند. منی که در حدی غنای علمی دارم، به خیال خودم البته، و الا حضرت سیدالشهدا در قطعه پایانی دعای عرفه که سید ابن طاووس هم نقل کرده میگه خدایا من در عین علمم جاهلم و در عین دست پر بودنم فقیرم. حالا به خیال خودم که من یه غنای شخصیتی دارم که اینم خیاله، یا غنای علمی دارم اینم خیاله. شناسنامه وجود ما همونیه که در دعای کمیل بیان شده. او در حق خودش راست گفت، جنبه تعلیمی نداشته به ما، خودشو میگه در پیشگاه پروردگار و در مقابل عظمت بی نهایت حق و در مقابل ذات و افعال و صفات حق، و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. یه همچین اعتقادی به خود نمیذاره آدم دوچار رذایل اخلاقی بشه، نمیذاره آدم یه سر و گردن خودشو هم مردم بالاتر بدونه، نمیذاره آدم به مردم فخر فروشی و علم فروشی و بیان فروشی بکنه، نمیذاره. یعنی یه ترمز بسیار قوی در اعتقاد به این پنج حقیقت در درون انسان که اصلا نمیذاره یه سانتیمتر آدم به طرف رذایل قدم برداره، و حتی اگه میخوان آدم رو باد کنن جلوی باد کنندگان رو میگیره. حالا من برای خودم نمیگم، من در توضیح و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین میگم جایی بنا بود سخنرانی کنم، یعنی جمعیت فوق‌العاده بود، یه جلسه هم بود، یه اجلاسی بود بسیار سنگین و پر جمعیت، مجری پشت بلنگو گفت حالا نوبت سخنرانی حضرت آیت الله فلان کس، اسم منو بود. من اومدم پشت بلنگو گفتم آقایی که فرمودن من آیت اللهم، آیت الله یه نشانه خدا، چیه من نشانه پروردگاره؟ اخلاقم، عملم، علمم، زبانم، دروغا چیه؟ به آدم میبندیم. خیلی هم ازش عذرخواهی کردم و واقعا دروغه دیگه، من که خودم میدونم دروغه. وقتی من آراسته به حسنات اخلاقی باشم، در ایران، در کشورهای خودم، هر کی میخواد منو باد کنه جلوی دمشو میگیرم، میگم باد نکن به من، من یه عبدم، یه مملوکم، من یه خادمم، من این لباس رو پوشیدم برای دلسوزی به مردم، برای این که اگه بتونم نذارم کسی بره جهنم. چیز دیگه ای نیست، خبر دیگه ای نیست، نیست. و این یه کار بسیار مهمیه که من حسنات اخلاقی رو بشناسم و ازش رنگ بگیرم، رنگ ثابت، رنگ غیر ثابت نه، که یه حادثه‌ای بیاد این رنگ رو بشوره و دوباره منو کم رنگ بکنه و ابلیسی بکنه. نه، اخلاق ثابت، اونم درس اخلاق و اکی بگیرم. چقدر این روایت پر قیمته، چقدر من اصلا دلبسته به این روایتم، عاشق این روایتم، که دو کلمه است ولی درش فرمان واجب هست. وجود مبارک رسول خدا می‌فرمایند، مرحوم مجلسی نقل می‌کنه در بهار، واقعا این کتابی که بهاره، تخلقو به اخلاق الله، یعنی الگوتون در اخلاق پروردگار باشه، الگوتون. اخلاق خدا صفات خداست، کریم، ودود، غفور، رحیم، عفو، بسیار پرگذشت، بسیار. وقتی دشمنان امیرالمؤمنین بعد جنگ بصره سرانشون نشستن دور هم و گفتن بد کردیم، ظلم کردیم و به حق تاختیم، حالا بیاین تواضع نشون بدین بریم ازش عذرخواهی بکن. پیچم نترسیدن از این که بیان خدمت امیرالمؤمنین که حضرت بگه هان با پای خودتون به قصاب خونه اومدین؟ هیچکی نمی ترسید از امیرالمؤمنین به خاطر اخلاقش، حتی مجرم. بله، از قانون می ترسیدن، از قانون گذار نه. پیغام دادن می خواهیم بیاییم پیشت، فرمود بیاییم، همه اومدن، که اسم بعضیشونو تو کتاب ها نوشتن. وقتی نشستن در بصره خدمت امیرالمؤمنین، اونایی که همشون شمشیر به روی ولی الله الاعظم کشیده بودن، همشون نشستن، صحبت شروع شد. خیلی جالبه، امیرالمؤمنین نظرش این بودن خودشون بپرسه که با شما چیکار کنم، چیکار کنم با تو، چقدر در این جنگ به کشتن رفتن از ما و شما، چه آتشی بی دلیل شرعی و عقلی روشن کردیم. اینا رو من دارم میگم، ایشون شرمنده نکرد دشمن رو. چی کارتون باید بکن؟ بودن همون کاری که یوسف با برادرانش یاد فرمود باشه، بلند شین برین همه تون رو بخشید، لا تصریب علیکم الیوم. یعنی ما اگه اخلاق الهی و اخلاق پیغمبران و اخلاق ائمه رو در حد خودمون نداشته باشیم، گفتارمون اثری در باطن مردم نخواهد کرد، مردم هم بر ما ارزشی قائل نخواهند شد. مردم ما رو باید به ایمان، به عمل صالح و به ویژه به اخلاق حسنه و پاک بودن از رذایل بشناسن که با همه وجود دنبالمون بدوند. البته دیرو باید دنبال علما میدویدن، امرو که باید عالمان دنبال مردم بدوان. امرو وظیفه عالمان همونیه که امیرالمؤمنین درباره پیغمبر میفرماید طبیبون دوارون به طبه. دارو دستش بود، دوره گردی میکرد بیمار پیدا کنه دارو بهش بده خوب بشه. و این عجیب جواب میده، عجیب. و من خودم قبل از انقلاب دنبال خیلی علاتای گردن کروفت تهرون رفتم، با این لباس تو کاباره رفتم، دنبال زنان بدکاره رفتم، خیلی خوب جواب داد، خیلی مشکلی نداشتم، کسی نبودم که حالا من با عبا عمامه برم تو کاباره که 200 نشستن دارن مشروب میخورن و همه مستن و حالا منو ببینن چی میگن، چی کار خواهن کرد. هیچی، منو دیدم، خیلی هم تواضع کردم، لیوانای مشروبشون هم از دهنشون گذاشتن رو میز. بهشون هم گفتم دیگه نخورین، من همه مشروبای اینجا رو خریدم. گفتن چشم. بودم پاشین برین، اما خودتون رو جهنمی نکنین، حیفین. زن و بچه تون هم حیفن که شما با مستی، با بیعقلی با اونا زندگی بکنید، خیلی حیفن. جواب میده طبیبون دوارون به طب. این منوط به اینه که من خودم و کسی ندونم، این منوط به اینه که منیتی نداشته باشم، تکبری نداشته باشم، شخصیتم مانع از حرکتم نشه، شخصیتم هزینه حرکتم بشه. که حالا بالاخره این ریاضت رو باید کشید. نمیدونم چند تا آدم بره پیش اساتید حوزه یا پیش بعضی از مراجعی که سرپان، بگن بلند شو برو تو کاباره‌های تهران، تو کاباره‌های شهرستان ها، پیش گناهکاران، پیش لاتا، چقدر حاضرن این کارو بکنن. رها کردیم که رهامون کردن، ما رهاشون نکرده بودیم، ما رو رها نمی کردن. ما تو پوسته درس خوندن و درس دادن پوسیدیم و قم بیرون نرفتیم، خیلی همون. حالا قیامت چه جوابی باید بدیم نمیدونم. در هر صورت آخوند و جامعه باید به عنوان یک اسوه کامل اخلاقی در قلبشون جا بیفته، به عنوان یک اسوه کامل تقوا تو قلبشون جا بیفته، به عنوان یک اسوه‌ای که چشم نه به مال مردم، نه به مال دولت، نه به صندلی مردم و نه به مقام داره جا بیفته. و بعدم همین روحانی باید طبیب و دوارون به طبه بشه، داروی رذایل اخلاقی رو ببره و افراد و از زشتی اخلاق نجات بده. اونایی که واقعا به جایی رسیدن، درسته که علم داشتن، ایمان داشتن، ولی اخلاق خیلی اونها رو به عوالم معنوی حرکت داد. خیلی فراری بودن از دیو زشتی اخلاق. مرحوم ملا عبدالله یزدی عاشق نماز اول وقت بود و محال بود نماز اول وقت رو از دست بده. حس هم کرده بود از صلات و معراج المؤمن، حس کرده بود. حالا من الفاظش رو بلدم، هنوز به حسش نرسیدم. یا صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یا ان الصلات قربان و کل تقی، اینا رو حس کرده بود. یه روز اومد دیدن شیخ بهایی. خب شیخ به شخصیت بسیار والای علمی و اخلاقی و ایمانی بودش، خیلی اول ظهر صدای اذان اومد تو خونه شیخ. شیخ بهایی به او فرمود جلو باشین، ما هفت‌هشت تا یه نماز جماعت بخونیم. حیف. گفت نه، جلو وای نمیستم. هر کاریش کردن، گفت نه جلو وای نمیستم. شیخ بهایی هم نمیخواست با بودن این مرد تقوا و اخلاق بره جلو. یعنی خودشو در این مقام نمیدید که امام جماعت ملا عبدالله یزدی بشه، نمیدید خودش. نرم خداحافظی کرد و اومد بیرون. تو را اونی که همراهش بود بهش گفت آقا شما که عاشق نماز اول وقتی، الانم فرصتی پیش اومد برای به جماعت خوندن، چرا نخوندی؟ گو نتونستم بخونم. گو جلو رفتن کاری داشت؟ گو خیلی خیلی کاری داشت، سخت. برای چی؟ گو برای این که هر چی با خودم کلنجار رفتم که یه چنین ذهنیتی در نماز برام نیاد، که ببین من کیم که شیخ بهایی به من اقتدا کرده. دیدم کلنگ ریا ریشه نمازم رو از بیخوبون میکنه و کلنگ عجب. نه نتونستم برم جلو، قدرتشو نداشتم. این اخلاقه، این رفتار الهی مسلکه. مرحوم آتشخ عباس قمی که من با دوتا آقازادهشون خیلی ارتباط داشتم، خیلی چیزا درباره آتشخ عباس از اونا شنیدم و یادداشت کردم، خیلی چیزا. یه 10 شب آیت الله لزما آتشخ عبدالکریم حائری ایشونو دعوت کرد بعد نماز جماعتش تو صحن کوچیک حرم حضرت معصومه منبر بره. منبر میرفت، تأثیر نفس عجیبی داشت، میخکوب میکرد مستمع. تو هیچ دانشگاهی هم درس خطابه نخونده بود، یعنی بیشتر منبراش گاهی 2 ساعت طول میکشه و مستمع خسته نمیشه. من یه استادی داشتم عاشق احیاهاش بودم، از شاگردان مرحوم قاضی در نجف بود، خیلی شخصیت والایی بود، مسجدش هم بلنگو نداشت، با بلنگو هم موافق نبود، حالا اون موافق نبود، ولی شب احیا یکی از شلوغ‌ترین احیاهای تهران بود، چراغا رو که خاموش میکردن قبل از دعای سرگرفتن قرآن با یه صدای نرم الهی میگفت تو، یعنی به مستمه، سیم تو وصل کن، صدای من به گوشت میخوره. صداش هم خیلی ضعیف بود، یعنی اونی که دم خیابون نشسته بود با اونی که پامنبر بود صداشو یه جور میشنیدن، چون من 10 سال باهاش بودم، اینا رو خودم دیده بودم. مستجاب و دعوه بود. یکی از دعاهاش تو احیا این بود که خدای مرگ من رو در تهران قرار نده، تهران شهر پرگناهیه، نمیخوام اینجا بمیرم. دعاشم مستجاب شد. بعد تموم شدن اعمال حج تو منا از دنیا رفت. بعد تموم شدن اینا صاحبان اخلاق بودن. یک کسی با عاشق عبدالکریم گفت منبر عاشق عباس رو چگونه دیدید؟ این داوری یه مرجع تقلید راستگو با تقوای الهی مسلک، چیزی هم از عاشق عباس گیر عاشق عبدالکریم نمی اومد، که حالا با تعریف کردن یه خود خالی بودن جیبش پر بشه. فرمود هر روحانی رو که ببینم یک شب پای منبر عاشق عباسه، تا یک هفته حاضرم به او تو نمازهای واجبم اقتدا کنم، چون منبر او عدالت سازه، اصلا آدم رو از گناه میتکونه و ظرف وجود رو برای پر شدن حسنات آماده میکنه، آماده میکنه. 20 سال ایشون مشهد بود، سفینت البهار رو اونجا نوشته. 30 شب ما رمضون مسجد گوهرشاد بنا بود عاشق عباس قمی منبر بره. 30 شب. شب 14 که میگفتن جمعیت راه نبود تو شبستون نهاوندی که یه شبستون بزرگیه، اول منبر وسط جمعیت، چشمش افتاد به عاشق عباس تربتی، آخون ملا عباس تربتی که سرش پایینه و با همه وجود داره گوش میده. تا چشمش به آخونده ملا عباس افتاد در جا رو منبر گفت مردم، با بودن آخونده ملا عباس این منبر حق من نیست، شایسته منم نیست. او عالم بزرگه، او صاحب نفسه، او صاحب کرامت راستم. بعد رو کرد به آخوند ملا عباس گفت مؤمن به مؤمن حق داره، یه حق اینه که اگر مؤمنی رفیق مؤمنشو دعوت کرد بپذیره، من شما رو دعوت میکنم، الان منبرم رو قطع میکنم، شما بی بال منبر. و 16 شب دیگر رو آخوند ملا عباس منبر رفت، عاشق عباس پا منبرش، تا آخر منبر زار زار گریه میکرد. اسلام این آخوند رو میخواد، یعنی ایمانو که همه مردم دارن، عملو که دارن، اگه بخوایم به ایمان مردم مؤمن ایران نمره بدیم، واقعا نمرهشون 16 است. اگه بخوایم عملشون رو نمره بدیم، عملشون 15-16 است. اما اخلاق اکثریت نمرش دوه، یکه. یه اسلام یه چنین آخوندی میخواد که بتونه هدایت انبیا رو و قرآن رو به اونها برسونه، بقبولونه. خب من مسائل دیگری رو هم مخصوصا از کتاب شریف اصول کافی جلد دو انتخاب کرده بودم خدمتون عرض بکنم که فرصت نزدیک از آنه و هیچ جام نمیخواستم و نخواستم تو از اون بدوم. حرفم رو خاتمه میدم با چند تا دعا با آمین صادقانه شما. خدایا به حقیقت زینب کبرا که چند روز دیگه تولدشه، همه ما رو و نسل ما رو متخلق به اخلاق خودت و پیغمبرانت و ائمه طاهرین بگردان. خدایا ما را به گونه ای قرار بده نسبت به مردم، به مسلمونا، به وظائف و به تکالیف که قیامت به دادگاه تو با شرمندگی کشیده نشیم و قیامت به ما نمره قبولی عنایت کنی. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا علیها السلام وجود مبارک امام زمان رو الان دعاگوی ما و اهل بیت ما و نسل ما قرار بده. مرگ و حیات ما رو مرگ و حیات محمد و آل محمد قرار بده.